کارخانه کاری از گروه ادب و هنر که به مدت 27 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مژه کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم آزاده سهرابی گفتگو خواهم کرد، سپس آقای محمدرضا سلطانی مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با اخبار این روزهای حوزه هنرهای تصویری و رسانه‌های جدید هنری در خدمت خانم آزادی سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی. سلام خانم سهرابی، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما آقای راد و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
بله خانم سهرابی، مطابق همه هفته ها ما منتظر شنیدن خبرهای خوب از شما هستیم در حوزه هنرهای تجسمی.
بله، خب با توجه به اینکه ما هفته گذشته هفته در واقع دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم، هنوز هم خیلی از در واقع گالری ها آثاری رو که به مناسبت این هفته در واقع به نمایش گذاشته بودن همچنان ادامه داره نمایششون که هفته گذشته معرفی کردیم.
بله،
در این برنامه.
بله،
یک نکته دیگه هم که هست آقای راد، این که به هر حال شیوع کرونا یه مقدار فضای گالری ها رو دوباره متاثر کرده، یه مقدار فضا دوباره به سمت نمایشگاه های مجازی رفته، گالری ها کمتر تمایل دارن نمایشگاه برپا کنن، به هر حال تاثیر خودش رو گذاشته. ولی با این وجود خبرهایی رو که من میگم و خدمت شنوندگان عزیز دیگه در این فضا سیر میکنه. اولین خبری که به شنوندگان عزیز بدم بحث جایزه تصویرسازی اشعار سهراب سپهریه که از سوی شهرداری کاشان و با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در واقع این فراخوان اعلام شده که قرار هستش که تا 20 مهر علاقمندان بتونن آثارشون رو به این جشنواره ارسال کنن و 20 تا 24 مهر ما هم داوری اولیه بشه و در نهایت هم مراسم با ورکشاپ و برنامه‌های جانبی و احتمالاً به صورت مجازی در واقع برپا بشه. آثار ارسالی هم در اجرا و تکنیک آزاد هست و به صورت دیجیتال و دستی میتونه ارائه بشه. یک سری در واقع قوانین داره که علاقمندان به شرکت در این جشنواره میتونن به سایت این جشنواره مراجعه کنن و اطلاعاتش رو کسب کنن. فرصت خوبی هست و سهراب سپهری هم اشعارش هم نقاشیهاش برای مردم شناخته شده هست. اما نمایشگاه دیگری که این روزها نه در ایران که در شهر دوسلدورف آلمان برپا شده، نمایشگاه گونتر اوکره و هنرمندان ایرانی. این نمایشگاه که اسمش کرنش به حافظه قبلا در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در اومده بود و حالا همراه آثار هنرمندان ایرانی این دفعه در موزه گوته شهر دوسلدورف آلمان برپا شده که فرصت به نظرم خوبی هست هنر ایران و هنرمندان ایرانی معرفی بشن به علاقمندان به هنر ایرانی.
بله. البته من خاطرم هست که نمایشگاه فقط در موزه هنرهای معاصر هم نبود، در چند نقطه ایران هم نمایشگاه گشت و نمایشگاه بسیار حائز اهمیتی است. اوکر به هر حال جز هنرمندان بسیار برجسته معاصر جهان هستش. بله می‌فرمودید.
من همون موقع یادم هست که این نمایشگاه رو دیدم و بسیار هم نمایشگاه، یعنی آثاری که ایشون خلق کردن واقعا آثار درخشانی
بله
هستن. علاوه بر این که یک هنرمند بین‌المللی داره در واقع ارادت خودش رو به فرهنگ ایران نشون میده، حالا در کنارش هنرمندان ایرانی هم فرصت کردن آثارشون رو به نمایش بگذارن.
بله.
چند جانبه به نفع فرهنگ و هنر ایران انشالله. بله. که ادامه داشته باشه این حرکت ها.
بله.
اما نمایشگاهی از آثار سن از نقاشان معاصر ایران هم با همکاری گالری جاله در گالری طراحی هنر این روزها آثاری داره، از گالری های هستش که به صورت حضوری علاقمندان میتونن از ساعت 5 تا 8 شب به نمایشگاه.
بله ما در این برنامه اتفاقا به این نمایشگاه میپردازیم. بله
درسته درسته. به هر حال نمایشگاه نمایشگاهی هستش که آن چیزی که ازش مشخص نمایشگاهی هستش که قطعا دیدنی خواهد بود.
بله،
و امیدوارم که علاقمندان به هنرهای تجسمی دیدن آثار این نمایشگاه رو از دست ندن. یک نمایشگاه دیگری هم که در زیرزمین داستان، گالری زیرزمین داستان این روزها برپاست، نمایشگاه آثار یاسمن نوذری هستش با عنوان در جریان.
بله.
که نقاشی های ایشون هست در فضای انتزاعی و در واقع با موضوعات و ترکیبات متنوع، چون ایشون با تغییرات فرم آثارشون رو خلق میکنن.
بله.
این نمایشگاه هم جزو نمایشگاه هایی هستش که علاقمندان با رعایت پروتکل ها البته میتونن برای دیدنش به صورت حضوری سر بزنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم خانم سهرابی. حالا امیدوارم که باز هم بتونیم واقعا این جریان رو حفظ کنیم در حوزه هنرهای تجسمی. همین تعداد نمایشگاهی هم که در حال حاضر داره برگزار میشه واقعا باید سپاسگزار برگزار کنندگانشون بود. سپاسگزارم خانم سهرابی، امیدوارم که شاد و سلامت باشین تا هفته آینده. خدا نگهدار شما.
خداحافظی میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم آزاده سهرابی، خبرنگار حوزه هنرهای تجسمی برنامه نگارخانه. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
طراحی پوستر و روی جلد کتاب، آرم، پورتره، تصویرسازی مطبوعاتی و داستانی، مدیریت و برگزاری نمایشگاه‌های ملی گرافیک و راه اندازی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران بخشی از تجربیات مهم کاری و زندگی مرتضی ممیز است، کسی که معتقد بود زندگی آزمایش است نه آسایش. مرتضی ممیز در 4 شهریور 1315 در تهران به دنیا آمد. دو پدر بزرگش نقاش بودند و برادر پدر بزرگش موسی خان نقاش روزنامه شرف بود. شرف بعد از روزنامه دولت علیه ایران دومین نشریه مصور تاریخ مطبوعات است که از 1261 خورشیدی به مدت 10 سال منتشر شد. ممیز کار را با کشیدن کاریکاتور در سال 1330 شروع کرد، اما از مهمترین کارهای او باید به تصویرسازی و طراحی جلد مجله کتاب هفته اشاره کرد که از سن 25 تا 27 سالگی کشیده است. آثار ماندگاری که بعدها بر هنر تصویری ایران تأثیر گذاشت و ادامه آن را میتوان در جلدها و پوسترهای ممیز هم دید. کتاب هفته که در مهر 1340 تأسیس شد از مهمترین نشریات ادبی ایران بود. ممیز که به پیشنهاد احمد شاملو به کتاب هفته رفت در این نشریه علاوه بر آنکه کارهایش را به تعداد بسیار زیادی چاپ کرد، توانست برای اولین بار در ایران نام طراح و صفحه آرای نشریه را در شناسنامه مجله بگنجاند. در همین زمان است که اردشیر محسس که 2 سال از ممیز کوچکتر بود، اولین کارهای مهمش را در این نشریه چاپ کرد. ممیز که در 1335 برای تحصیل در رشته نقاشی به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران وارد شده بود، در 1344 از دانشگاه فارغ التحصیل شد. در این زمان هنوز رشته گرافیک در دانشکده هنرهای زیبا تدریس نمی‌شد. اما از 1339 با تأسیس دانشکده هنرهای تزئینی، رشته گرافیک توسط هوشنگ کاظمی در این دانشکده راه اندازی شده بود. ممیز در 1347 گواهینامه طراحی غرفه، ویترین و معماری داخلی را از مدرسه عالی هنرهای تزئینی پاریس دریافت کرد. سال بعد مرتضی ممیز که هنوز 32 سال بیشتر نداشت، موفق شد رشته گرافیک را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران راه اندازی کند. مرتضی ممیز در 1341 به سفارش مؤسسه امیرکبیر داستانهای قرآنی را مصور کرد. او 22 تصویر را بر اساس نوعی تکنیک حکاکی و به صورت سیاه و سفید خلق کرد که بعداً این شیوه از کار را در تصویرسازی شاهنامه فردوسی و انیمیشن سیاه پرنده هم ادامه داد که از تصاویر ماندگار هنر تصویرگری ایران هستند. از کارهای مهم مرتضی ممیز می توان به مشارکت در تأسیس 2 گروه مهم هنری ایران، یعنی تالار ایران و گروه آزاد، اشاره کرد. در تیر 1343 تالار ایران توسط روین پاکباز، فرامرز پیلارام، مرتضی ممیز، صادق تبریزی، محمد رضا جودر، قباد شیوا، مسعود عرفشاهی، منصور قندریز، سیروس مالک، فرشید مسخالی، پرویز محلاتی و هادی حزاوی تأسیس شد. بعدتر نفراتی همچون سعید شهلاپور، فرشید ملکی و حسن واحدی هم به این گروه اضافه شدند که شهلاپور در سال 1353 طرح مرکز اسناد هنرهای تجسمی را در تالار ارائه داد و به آرشیف کردن اسناد تجسمی پرداخت. در سال 1344 منصور قندریز که از مؤسسان این تالار بود در حادثه رانندگی درگذشت و دوستانش نام این گالری را به یادبود او به تالار قندریز تغییر دادند. مرتضی ممیز در این فضای تازه هنری نمایشگاه‌هایی از آثارش را برپا کرد که مورد استقبال واقع شد. در 1353 گروه آزاد توسط غلام حسین نامی، مرتضی ممیز، عبدالرضا دریابیگی، مارکو گریگوریان، مسعود عربشاهی، فرامرز پیلارام و سیرات ملکونیان تأسیس شد. در همین سال است که اولین نمایشگاه هنری جهانی در تهران برگزار می شود. همچنین هنرمندان ایرانی برای اولین بار در این سال در نمایشگاه آرت بازل سوئیس شرکت می کنند که 2 سال بعد هم این اتفاق در آرت بازل 1976 تکرار می شود. نمایشگاه های گروه آزاد اولین نمایشگاه های هنرهای مفهومی در ایران بود. اما اهمیت حضور مرتضی ممیز در هنر ایران علاوه بر چند ساحتی بودن و اشرافش بر هنرهای تصویری، مدیر بودن او بود. ممیز چه در پیش از انقلاب و چه پس از آن نمایشگاه های مهمی را بنیان گذاشت تا صنف گرافیک را متحد و یک پارچه کند. راه اندازی رشته گرافیک تا برگزاری نمایشگاه ها و سپس تأسیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران همگی در این راستا بود. از این رو همچون پدری سختگیر و کوشا بود که میخواست هنرمندان گرافیک کنار هم و با هم باشند. ممیز به تعبیر دوست دیرینه‌اش ابراهیم حقیقی، تمند حرفه‌ای‌های گرافیک بود. مردی که در 5 آذر 1384 جامعه گرافیک ایران را تنها گذاشت و رخت جان را به جهان دیگر کشید و چندین هزار تصویر، نقد هنری، فیلم و کتاب را برای هنر ایران به یادگار گذاشت.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. مهما اما فقط آغاز مدرسه ها نبود و همواره فصلی تازه برای نمایشگاه های هنرهای تجسمی هم محسوب می شد که متاسفانه امسال به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا این مهما فروغ پیشین رو نداره. اما با این حال این عرصه چند از جمله این فعالیت ها نمایشگاهی است با عنوان آهنجش که توسط نگارخانه ژاله در نگارخانه طراحی هنر برگزار میشه و همین هم بهانه‌ای شد برای گفتگو با آقای محمد رضا سلطانی مدیر نگارخانه ژاله که از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده اون باشید. سلام آقای سلطانی، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام آقای مشتاق دیدار.
قربان شما، هم همینطور. حالا امیدوارم که این کرونا هر چه زودتر اهالی تجسمی ملاقات کنیم. به هر حال همین که صدای شما رو میشنوم و شاد و سلامت هستید بسیار خوب هستش و بسیار خوشحالم.
منم واقعا خوشحالم.
سپاسگزارم. جناب سلطانی، یک نمایشگاهی در حال برگزاری است توسط نگارخانه ژاله که مدیریتش رو شما بر عهده دارین به نام آهنجش.
بله.
اگر درست تلفظ میکنم.
بله
بله. و در واقع در این کلمه ظاهرا به معنای من تا به امروز واقعیتش نشنیده بودم، ولی برام بسیار هم جالبه چون در معنای تجرید و انتزاع به کار میره و بله. نمایشگاه هم درباره به هر حال نقاشانی از همین حوزه است. من توضیح بیشتر رو میخوام بذارم به عهده خود شما که بفرمایید که نمایشگاه چه هسته، چگونه برگزار شده، تا من سوالات دیگر رو خدمتتون ارائه کنم.
ارزم به حضورتون که نمایشگاه ما در واقع بر این اساس چیدمان کردیم و آرتیست‌هاش رو انتخاب کردیم که اومدیم سه نسل نقاش معاصر رو در نظر گرفتیم و گزیده‌ای از آثار اونها رو انتخاب کردیم. این سه نسل نقاش کسانی بودن که طبیعت کار کردند با رویکرد انتزاعی.
بله.
قطع به یقین ما خیلی ها رو حالا یا دسترسی به کارشون نداشتیم یا متاسفانه حالا همکاری نداشتن با همون که کارشون رو بگیریم و خدا رو شکر که تونستیم 61 کار از 31 از هنرمندان معاصرمون در واقع گردآوری کنیم برای این مجموعه.
بله.
و خب پروسه خیلی سختی هم بود، خصوصا توی قسمت کارهای پیشکسوتانمون که خیلی به سختی پیدا میشد و وقتی هم پیدا میشد حالا خیلی وقت مجموعه دارش همراهی نمیکرد که کار رو در اختیار بذاره.
بله.
و خب حالا دلایلی که داره و خودتونم در جریانی که خاطر قیمتهای بالای آثار
همینطوره
و کلیت این بود.
بله.
حالا عنوانم که شما معنی کردید آهنجش، من قبل از این یه نمایشگاه دیگه کار کردم به اسم آهنجیده، اون هم با همین
بله.
در واقع روی کرده انتظاری بود و این نمایشگاه در واقع در ادامه اون بود، منتها روی کردش به طبیعت بود.
بله، یعنی موضوع کار طبیعت بود. فکر می‌کنم اولین در واقع آثاری که انتخاب شده باشه احتمالا از آقای احمد اسفندیاری و در واقع اون نسل باشه دیگه، یعنی از سه نسل.
بله، ولی متاسفانه پیدا نکردم. خیلی ها بودن، مثلا منوچهر یکتایی قاعدتاً باید سرلیست این نمایشگاه
بله.
بود. حسین کاظمی باید می بود توی نمایشگاه. بله. خدا رو شکر دقیقه 90 دقیقاً بعد از چیدمان من حسین کاظمی پیدا کردم.
بله. یکتر
ازشون
آقای جوادی پور، احتمالاً جناب آقای حمیدی،
خیلی از اینها بودن که بله. دسترسی به کارشون نداشتیم. میگم بله. اگر واقعا همه رو می‌خواستیم گردآوری کنیم، حالا با توجه به اینکه گالری
موزه هنرهای معاصر هم جواب
بله،
نمیداد.
بله، بله.
همینطوره.
آره، موزه همه این کارا رو داشت.
بله.
ولی من فکر می‌کنم باز باید از توی اونها گزینش می‌کردیم.
همینطوره.
بله.
حالا این سه نسلی که شما فرمودین رو به چه صورت تقسیم بندی کردین؟ یعنی
ما از پیشکسوتان گرفتیم، نسل میانه و نسل حال حاضر که در واقع دارن کار میکنن، جوان ترهایی که دارن
بله.
کار میکنن با همون روی کرد انتظاری، سعی کردیم از همشون یه گزینشی داشته باشیم.
یعنی احتمالاً دهه 20 تا 40 رو یه جور در برنامه‌ریزی کردین تا
بله،
اواسط
بله.
دهه 40، از اواسط دهه 40 تا دهه 60 رو یک جور
بله،
و ما بقیه رو
دعوا. آقای زاکری اینا دیگه دهه میانه بودن.
بله.
و خب حالا مثلا دوستانی مثل محمد رحیمی به بعد
بله.
دیگه آدم بکان
بله، یعنی دهه 50، یعنی متولدین دهه 50 به بعد رو نسل آخر در واقع
دهه 50 تا 70 ما گرفتیم دیگه دهه آخر.
بسیار عالی.
بله. الان آرتیستایی که آره توی نمایشگاه ما موفق شدیم که کارشون داشته باشیم، حسین کاظمی، عباس کیارستمی که کارش خیلی هم کمیابه منظورش
بله.
کار کرده، محمد ابراهیم جعفری، علی گلستانه، عباس مختار، نوای سلیمی، جلال شباهنگی، منوچهر نیازی، رضا حسینی، یعقوب امامپیچ، علی زاکری، خانم فرح ابوالقاسم،
بله،
خانم غزالی اخوان، جناب آقای مصطفی دشتی، حبیب‌الله صادقی. دیگه ازم به حضورتون، حالا دیگه نسل بعدیش که
بله دیگه ماشاءالله خیلی زیاد هستن، همین اسامی هم بسیار عالی است که به هر حال میدونم که بعضی از کارها سخته، برخی از این هنرمندان به هر حال در میان ما نیستن، برخی در بله. ایران نیستن، آقای مختار میدونم سالهاست که مثلا در ایران نیستن،
بله.
ده ها آثارشون رو پیدا کردن و دیدن کاراشون،
خیلی را از مجموعه دارها ما
بسیار عالی. خب بنابراین بسیار نمایشگاه جالبی است که به هر حال مخاطبان بیان و آثار رو تماشا کنن و ببینن. حالا من سوال راجع به کل نمایشگاه خواهم که فقط یه مقدار راجع به خود نمایشگاه هم صحبت کنیم. در نگارخانه ژاله برگزار نمیشه این نمایشگاه.
بله، ما اولا که یک جابجایی داشتیم که به خاطر شرایط حالا اجاره بهاها که یه دفعه رفت بالا دیگه ما جابجا شدیم اونجا.
بله.
ولی فضایی هم که گرفتیم جوابگوی این نمایشگاه نبود.
بله.
خوشبختانه گالری طراحی هنر خب دو طبقه فضای خیلی بزرگی داشت که من فکر میکردم حالا مثلا ممکنه در واقع جا زیاد بیاریم، ولی خب به موقع چیدمان که شد این تعداد کاری که گرفته بودیم از دوستان دقیقا
به اندازه
خدا بود، دقیقا تمام دیوارها پر شد.
بسیار عالی. من نگارخانه طراحی هنر رو نمیشناسم آقای سلطانی.
خیابون ولیعصر.
بله.
بالاتر از خیابون پسیان نرسیده به زعفرانیه.
بله.
دقیقا بر خیابون ولیعصر ساختمونیه که روش نوشته آرت دیزاین طراحی هنر.
بله 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 میشناسم. بله. بله سمت چپ در واقع سمت غرب خیابان هستش. بله متأسفانه من داخل نفتم، ولی به همون اسم در واقع لاتینش من خب باهاش آشنا هستم.
آره
آرت دیزاین
فارسی نوشتم.
همینطوره ساختمون. درسته. بسیار
خیلی فضای جالبی داره.
بله بله بله.
ولی با این حال به نظر من اگه مثلا دو طبقه دیگه هم داشتیم و یه فرصت دو ماهه داشتیم میتونستیم اون دو تا طبقه هم از در واقع آرتیستای پیشکسوتمون پر کنیم.
بله. حالا به سوالی که من دارم این که دلیل در واقع جمع شدن این آثار کنار هم چه هستش؟ یعنی به هر حال مخاطب آثار رو در کنار هم می‌بینه، طبیعی است که به هر حال یک مفاهیمی در ذهن مخاطب از دیدن آثار این چنین در کنار هم با چنین روی کردی شکل می‌گیره. اما روی کرد شما در جمع‌آوری این آثار چه بوده؟
من خیلی دوست داشتم آقای را که تمام هنرمندان مثل سهراب سپهری، یکتایی و تمام هنرمندانی که شما اسم بردید همین ها تو نمایشگاه باشن.
بله.
بخاطر اینکه وقتی آدم کارهای پیشکسوته رو نگاه میکنه، نسل میانه رو نگاه میکنه و حتی نسل جوانتر رو نگاه میکنه، میبینه چقدر روند منطقی تو بعضی از آثار هست، کی از کی الهام گرفته.
بله.
کی از چه دوره الهام گرفته، ضرب قلم ها، تکنیک ها. خیلی نمایشگاه جذاب میشه اگر همه کارها حضور داشته باشن.
بله.
اون که تو همین نمایشگاه با تمام حالا کم و کاستیه که توی آثار هست، من خودم وقتی نتیجه کارو می‌ریزم می‌گم چقدر جالب که مثلا فلان آرتیست جوون کاراش تکنیکش چقدر شبیه مثلا فرض کنید حالا فلان آرتیست پیش نسبت.
بله. بنابراین شما یک نگاه پژوهشی تاریخی داشتین، در واقع به دنبال یک سیر تاریخی
بود. من برای شرط نشست پژوهشی می‌ذاشتم.
بله.
و محکم هم پشتش وای می‌ایستادم.
بله بسیار.
ولی در کل نگاه هم پژوهش محور بود و این نمایشگاه. و خب حالا متاسفانه نشد که همه کارها رو داشته باشیم توی نمایشگاه.
بله.
اما همین هم
بسیار عالی است که در حال
خیلی جذاب از کار
دارم. بله. و حالا در این شرایط حاضر چگونه هستی بازدید از نمایشگاه؟ آیا بایستی وقت قبلی داشته باشم و یا اینکه نه با پروتکل ها به خاطر فضای بزرگ امکان پذیر هست که در هر زمانی بتونم مراجعه کنم؟
من فکر میکنم خیلی حرفه‌ای پروتکل ها رو رعایت کردن دیروز که افتتاحیه.
بله.
بود و خیلی هم تقریبا میتونم بگم شلوغ بود نمایشگاه، هر دو طبقه شلوغ بود و به شدت پروتکل ها رو فکر میکنم از همه گالری ها بیشتر رعایت کردن.
بسیار عالی.
پاپوش داده بودن به هر کسی که داخل میشد، دستکش و ماسک و
بله.
دستگاه های ضدعفونی کننده گذاشته بودن اونجا و ظرفیت آسانسورشون 5 نفره کرده بودن.
بسیار عالی.
روی زمین هم که برچسب چسبونده بودن برای فاصله اجتماعی، بسیار بسیار حرفه‌ای برخورد
کرده. خب پس ما از همه مخاطبان دعوت میکنیم که حتما به دیدن این نمایشگاه برن. سپاسگزارم جناب آقای سلطانی، امیدوارم که هرچه زودتر موفق باشیم که دست کم در اینجا میزبان شما باشیم در استدیوی نگارخانه.
زنده باشید، من هستم در
خدمت شما. لطف کردین که دعوت من رو پذیرفتین. خدا نگهدار.
زنده باشید.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد رضا سلطانی، مدیر نگارخانه ژاله، درباره نمایشگاه آهنجش. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
دوستان، زندگیتون سرشار از عشق و امید و خداوند مهربان همیشه یار و یاورتون. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم آنچه که تا به این لحظه تقدیم شما کردیم ماننده همیشه مورد توجه خاص شما گرامیان واقع شده باشه و ما در این